حضور همه اصحاب معرفت و ارباب حکمت در فضای مجازی و در جمع دوستانی که تشریف دارند سلام عرض میکنیم و آرزوی توفیقات، صحت و سلامت و انشاءالله که اونچه که صلاح و فلاح شما هست، فوز و فیض الهی هست، به عنایت الهی بر شما ارمغان باشه و همه ما توفیق داشته باشیم که کاری بکنیم که مورد رضا و خوشنودی حضرت حق باشه. خب ادامه بحث رو که در باب مقدمه اسفار هست عرض میکنیم. همونطور که ملاحظه فرمودید ولی آغازی داشته باشیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب اسفار یک جاده عظیم حکمت است که جناب سلام متعلقین دارن این رو پایه‌گذاری میکنن، بنیان‌گذاری میکنن. خب طبیعی است که بایستی فلسفه وجودی و نگارش این کتاب شریف هم نماینده بشه. به هر حال یه شخصی یه کتابی می‌نویسه، یه کاری میکنه، خب یه مقدمه‌ای، ولی یک کاری که کارستانه که در حقیقت داره فضای حکمت و معرفت رو چندین مرتبه ارتقا میبخشه، توسعه میده و گذشته رو خوب و سالم میکنه. یکی از امتیازات بزرگ حکمت متعالیه این است که دستاوردهای حکمت پیشین رو هرگز نفی نکرده و کنار نزده، بلکه همه اونها رو تا حد نهایت ظرفیتی که داشتن اونها رو توسعه بخشیده و کامل کرده. این یکی از کارهای سنگین جناب سلام متعلقین هست. پا به پای حکما جلو آمده و حکمت از جناب حالا فارابی و حکمت جناب شیخ الرئیس و خصوصا محقق طوسی و امثال ذلک همه دوره ها رو الان از این بعد دارن بیان میکنن که ما چه آثاری رو و چه کتابهایی رو دیدیم، خوندیم. و در ابتدا هم در بخشی هم فرمودن که ما تمام کتب پیشینیان رو، اقدمین رو، قدما رو، معاصرین رو، این سه دوره اقدمین و قدما و معاصرین رو ملاحظه کردیم و اون چرا که حق مطلب بود رو هم دریافتیم، ولی اون چرا که اکنون الان دارن میگن شنیدنی است انصافا. میگن اون چرا که ما با برهان یافته بودیم الان با عرفان داریم مشاهده میکنیم، بلکه بالاتر و برتر. این تعبیری که در جلسه قبل ملاحظه فرمودید خب خیلی تعبیر مهمیه، ما داریم از اینها رد میشیم، ولی شما انشالله چون دیگه بیش از این نمیشه منتظرمون، وگرنه خب خیلی مباحثی که این جمله که دیروز ملاحظه فرمودید و انکشفت لی رموزون که لم تکن منکشفتن هازل انکشاف، یعنی تورون برا تور العقل است. این نوع از انکشاف با یک انکشاف حصولی عقلی خب متفاوته. البته عقلی هم که ایشون میگن عقل به اصطلاح خاصیست که با یک نوع شهودی همراه هست، اما تعبیر ملاحظه فهمید و انکشفت لی رموزون که لم تکن منکشفتن حاضر نوع من الانکشاف من البرهان، بل کل ما علمته من قبل بالبرهان، هر آنچه را که در گذشته از برهان فرا گرفتم آینته مع زوائد بالشهود والعیان من الاسرار الهیه والحقائق الربانیه والودای اللاهوتیه والخبای الصمدانیه. خب اینا همه ایشون اصطلاحاتی است که جناب سلام متعلقین قدم به قدم دارن اینها رو بیان میکنن. اینها مترادفاتی نیستن که جناب سلام متعلقین این الفاظ رو کنار هم نهادش قرار داده باشن، بلکه عبارت هایی هستن که در مصطلحات عرفانی جایگاه خاص خودشون رو داره و معنای خاص خودشون رو داره. خب این مسئله که نوع تعامل بین عقل و کشف چگونه است رو اینجا دارنشون بیان میکنن. میفرمایند که عقل و شهود یا عقل و کشف در حقیقت اینجور نیست که اینها دو جبهه مقابل ادراکی باشن، بلکه اینها در طول همان و همدیگر رو تایید میکنن در هر مرحله. الان اگر یک عارفی همه حقایق هستی رو مشاهده بکنه، خب این چه زبانی داره، چه راهی داره که بتونه این رو به جهان منتقل بکنه، به بیان بیاره؟ اگر عقل نباشه، حتی حس و خیال نباشه، لفظ نباشه، اینا در اندرون نفس عارف میمونه، هیچ اثری نخواهد داشت. سر این که ای قرآن میفهمه که انزلناهو نزلناهو بالحق انزلناهو بالحق نزل و امثال ذلک، عمدهش برای این استش که به این نکته توجه بدن که بالاخره اگر بخواد در نشأه طبیعت اتفاق بیفته، این بایستی که از راه بیان باشه، علمه البیان، و این بیان از طریق مجاری خاص خودش در حقیقت میگذره که اولش عقل است. یعنی بله، اون چرا که الان عقل در حقیقت داره به اصطلاح استفاده میکنه و راحتی و نشاط پیدا میکنه، در سایه این مکاشفات عرفانی است. فستر و هل عقل من انوار الحق بکرتن و عشیا، هر صبحگاهان و شامگاهان این عقل است که از دریای شهود داره بهره میبره و خودش رو به نشاط میرسانه. فستر و ها یعنی به نشاط میرساند و کامل میکند عقل از انوار حق هر صبحگاهان و شامگاهان. و قرب بها منه و خلص الیها نجیا، راهیابی به حق از طریق عرض کنم که همین انوار الهی ممکن است. عقل خب خیلی فاصله داره دیگه، عقل در پس پرده مفهوم و ماهیت حقایق رو داره مشاهده میکنه دیگه. اگر بخواهد یه پله بالاتر بیاد و نزدیکتر بشه، باید از راه کشف و شهود بیاد. شما حساب بفرمایید یه نفر میخواد نار رو، حقیقت آتش رو بیابه، خب یه وقت از طریق دود و امثال ذلک هست یا از طریق مفهوم و ماهیت نار است، خب این یه پله از شناخته. یه وقت نه، میره جلوتر یه تیکه زغال افروخته میگیره، خب اینم باز یه تیکه از آتش است و خب خیلی فاصله است. ولی یه نفر هست که میره اون منبع آتش رو میبینه، اون نور الانوار رو میبینه، خب خیلی فرق میکنه. ولی فاصله بین عرض کنم که مفهوم و ماهیت از یک سو و عرض کنم که انوار متعدد از سوی دیگر، راه رو برای رسیدن به اون مرحله نور الانوار هموار میکنه. ولذا مثلا فستر و هل عقلو من انوار الحق بکرتن و اشیا، و قربه به وسیله این انهار به حق و خلص الیه، یعنی خالص می شود رابطه او با حق، نجیا، نجات پیدا میکنه و سعادتمند میشه. فستر و هل، همون استراحت و راحتی و نشاط دیگه. عقل در سایه نور حق روشنی گری پیدا میکنه، نشاط پیدا میکنه و شاداب، یعنی شادابی کل شئن به حسبه دیگه، عقل نشاط پیدا میکنه، مییابه و شهود پیدا میکنه و امثال. خب و رکا به ظاهر جوارحهی فاذا و ما اون سجاجون و زوا به باطن تعقلاتهی لطالبین فهزاه و بحران مواجون. یه مقدار بیان ها مسجع و مقفع هستش دیگه، یه مقدار این لحاظ رو داشته باشیم. فرکا یعنی کندوکاف میکنه، حفاری میکنه به ظاهر جواره عقلی. خب فعضا دفعتن و به ما اون سجاج، آب فراوانی منصب و ریخته میشود کثیر، آب فراوانی که سرازیر باشد میگن ماء سجاج، ماء سجاج. و زبا جمع میکند به باطن تعقلاتهی لطالبین فاذا هو بحر مواج. خب خب عقل رو به لحاظ ظاهر و باطن داره تحلیل میکنه، میگه این عقل وقتی در کنار نور حق قرار گرفت خب روشن میشه، درخشان میشه، حقایق رو بر مبنای شهود مییابه. خب درک شهودی غیر از درک مفهومی است و عقل الان حد واسط بین درک مفهومی و ماهوی و درک شهودی است. درک شهودی مستقیما به وسیله عقل حاصل میشه، ببخشید به وسیله قلب حاصل میشه. بخواهد به زبان عقلی و برهانی در بیاد یه حد فاصله میخواد که اون رو میگن عقل به اصطلاح نورانی شده و عقلی که به اصطلاح به شهود رسیده. یعنی ببینید ما نباید بین این طبقات ادراکی یک گسستی رو ببینیم. حس وقتی قبلا شده عرض کردیم، حس وقتی کامل شد میشه خیال، خیال وقتی کامل شد میشه وهم، وهم وقتی به کمال رسید میشه عقل، عقل به کمال که رسید میشه شهود و کشف و مکاشفه اونجا اتفاق میفته. این مراحل که طی شد دیگه کم کم جلوه های وحی آشکار میشه. وحی فراتر از همه این هاست، وحی نوع معرفتی است که از او به حق الیقین یاد میشود. شاید تا یقین یا به اصطلاح عین الیقینی رو با عقل و اینها جلو رفت، اما حق الیقینی اون چیزی است که تمام شراشر وجود انسان رو پر میکنه که دیگه انسان غیر از او نمیاندیشد. اصلا وقتی که میگیم مثلا پیغمبر معصوم است، یعنی تمام جوارح او، جوارح و جوانه او تماما شده، عرض کنم که عین به عین الله میبیند، به سمع الله میشنود، به زبان الله نطق میکند، به دست و پای الله. و ما رمیت از رمیت اینجا اتفاق میفته دیگه، این فما رمیت از رمیت اینجا اتفاق میفته و این همون حق الیقین است. برای اینکه شراشر وجودی او الهی شده، ربانی شده، دیگه از خودش چیزی ندارد. این انسان در حقیقت انسانی است که به کمال خودش رسیده و حد مطلوب در حقیقت برای هستش. خب حالا این عقلی که الان داره نقش آفرینی سنگینی به عهده عقل هست، چون از یک طرف بایستی که از عرض کنم که انوار حق استضاعه کنه، از طرف دیگر هم بایستی به طالبین برسونه دیگه. خب اینا این دوتا کار داره میکنه. فدرک ها به ظاهر جوارهی فعضاه و ما اون سجاج و زوا به باطن تعقلاتهی لطالبین فعضاه و بحران مباج. خب این که شما ببینید که انبیای الهی اینگونه همانند بحر مواجی هستن که انها هنا الا علمن جمع، برای این استش که اون ارتباط رو حاصل کردن. اینا که دیگه درس نخوندن، مدرسه که نرفتن، حوزه و دانشگاه که نرفتن، این انوار الهی بر اونها تلالو کرد، لمعان وجودی این انوار اینها رو روشن کرد و عقل الان داره از اونجا میگیره. فاذا شاءوا علموا، اینا به اینجا میرسن دیگه، دست میذارن به خزینه الهی، از خزینه الهی دارن استفاده میکنن، اینا در حقیقت از خودشون نیستن. فرکا به ظواهره به ظاهر جوارحهی، یعنی رک العقلو به ظاهر جوارحهی فعضاه و ما اون سجاج و زوا به باطن تعقلاتهی لطالبین فعضاه و بحرون مواج. عودیت الفهوم سالت من فیضهی به قدرها و جداول العقول فازت من رشهی به نهرها فابرزت العوادی على سواحل الاسماء جواهر ساقبتن و دررن و انبتت الجداولو و انبتت الجداولو على شواطی زواهر ناظرتن و سمرا. خب عبارت ها که مستحضرید مسجع و مقفست و اون چرا که در کسفت حقیقت هست داره اینجوری اظهار میشه. بله این در کتاب بنیان مرسوس امام خمینی رحمت الله علیه وقتی حاج آقا کتاب رو می نوشتن این رو گفته بودن که مرحوم صدام متعلقین قبل از اینکه این اسفار اربعه رو بنویسن خودشون سالک این اسفار اربعه بودن. حالا این داره نشون میده که این سلوک رو داشته، کسی اون سلوک رو نداشته باشه نمیتونه این اسفار رو به این صورت واقعا منظم بکنه و بنویسه. خودشون سالک اسفار اربعه بودن، اول اون به لحاظ وجودی این کمال براشون حاصل شده، بعد به تبع اون کمال این آثار، لذا این نوشته ها محصول اون کاره که این سفر پایانی کارشون هستش. بله بله. فعضاه و بحران مواج عودیت الفهومه ظروف و وادی های فهم و ادراک سالت من فیض الحق به قدره ها، به قدر اون عودیه، هر کسی به اندازه و آیی که دارد و وادی که از وجودش دارد فیض دریافت میکند. و جداول العقوله فازت من رشهی به نهره ها، به وسعت و گستردگی که برای این شخص وجود دارد در حقیقت استفاده میکند. فابرزت الوادی على سواحل الاسماء جواهر ساقبتن و دررن. خب وقتی که این سیل میاد همراه با خودش جوهرها و گوهرهایی رو و درری رو میاره که به ساحل میریزه. خب انسانهایی که در کنار این دریای مواج نشستن البته استفاده میکنن و در حقیقت این درر و گوهرها رو برای خودشون فراهم میکنن. رحمت الله جان میفهمید که فابرزت العوادی على سواحل الاسماء، یعنی این عودیه های سیلان یافته از فیض حق بر سواحل اسماء جواهری رو در حقیقت آشکار میکنن، جواهر ساقب و روشن و شفاف و درری رو. و انبتت الجداولو على الشواطی زواهر ناظرتن و سمرا. همون اودیه ها هستش، همون بیابون های وجودی در حقیقت، یعنی همون قلوب، همون قلوب. اونجا گفته بودن که اودیت الفهم، این همون در حقیقت. خیلی بنابراین این وضعیتی است که وقتی انسان با دریای شهود روبرو شد این واقعیت ها براش اتفاق میفته. این به میزانی که عودیه فهومش و جداول عقولش برای او زمین سازی کرد دریافت میکنه و این حقایق رو مشاهده میکنه در حقیقت. خب این و حالا که این سیل آمد، سیل ارتباط آمد، در کنارش بالاخره درر و جواهر ساقبی رو داره که دارن بیان میکنن. حالا هر چه در این درها و گوهرها انسان بررسی کنه، الان همین بحثی که ائمه علیهم السلام میفرمان کلامکم نور کلامکم نور، یعنی همین دیگه، این که در زیارت جامعه آمده از کلامکم نور، و این که این سخنان زمینی که نیست. الان شما خیلی از این به استاتو این کلیپ ها و اینها میگن که حرفایی که دانشمندان دارن، خب حرفای خوبی است، ارزشمنده، بالاخره با تجربه گفته شده امثال زاله، ولی هیچ کدوم اینا نورانی نیست، یعنی قلب رو روشن بکنه و جان فروغ پیدا بکنه و بخواد حرکت بکنه نیست. حرف قشنگی، جمله با تجربه پخته است، خوبه، اما مقابل مقایسه نیست. این لا یغاس و بهم احد، لا یغاس و بنا احد، یعنی که مثلا خب این حرفایی که دیگران میزنن عرض میکنیم حرفای با تجربه است، پخته است، خوبه، ولی زمینیه، نور نیست، روشنگری قلبی و نفسانی و روحانی نداره که انسان به تبع او واقعا یه انگیزشی در او ایجاد بشه حرکت بکنه و امثال زاله. اینها خوبش و حقش ظل و سایه این انوار هستن، و وقتی واقعا ما میخوایم ببینیم که اینا کی هستن و چه جایگاهی دارن، وقتی مقایسه میکنیم کرام رو، هم به لحاظ غنای محتوایی، هم به لحاظ روشنگری و نور بودن و فروغ داشتن، مراد از نور چیه؟ ظاهرون به ذاته و مظهرون لغیره، جان رو روشن میکنه. غیر یعنی اون جان انسانی، جان انسانی به وسیله این روشن میشه. ببینید ما یه جسم داریم، یه جان. جان ما و نفس ما جنسش جنس نورانیست، جنسش مال نفسه و مجرده، و چون در قالب ماده و در تن و بدن در حقیقت الان وجود داره و تعلق به اینجا داره، این تعلق نفس رو سنگین و کثیف و غلیظ کرده. برای اینکه از غلظت و کثافت در بیاد، باید مرتب این خوراکو بهش بدیم، مرتب بهش این خوراکو بدیم، و الا بدن بهش خوراک میده. بدن که بهش خوراک داد، اون رو غلیظش میکنه، کثیفش میکنه. تمام نفس انسان داره تلاش میکنه که به این سمت، آزمند میشه، حریصمند میشه. آزمند، خب این پسوند مند خیلی پسوند مهمیه. به اینطور که معروفه در کتاب ها که از جناب به جناب سقراط گفتند شما خردمند هستید، که حکیم یعنی خردمند، گفت من خردمند نیستم ولی خرد دوست هستم. که در حقیقت خردمند اون کسی است که به حمد شایع خرد و عقلانیت در متن وجودش آه پیدا کرده و بر اساس او حرکت میکنه. گفت من خردمند نیستم ولی خرد دوست هستم. خردمند یعنی اون حکیم به حمد شایعی که در حقیقت عقلانیت در جان او رسوخ کرده و راسخ شده است. بنابراین نفس انسانی تفلک گیر کرده بین غلظت و لطافت، غلظت بدن و جسمانیت بدن و خواسته های بدن و طبیعت و جهان ماده، و از اون طرف هم طایر مرغ ملکوت هست و طایر الهی هستش. خب هر کدام بیشتر بهش برسن او انسوی خواهد بود، ذاتن اینه. این که میگیم مظهرون لغیره، حرف نورانی جسم رو روشن نمی کنه. جسم روشن نمیشه که، جسم جامده. مثل این فکر کنار سنگ شما هزار تا چراغ روشن کنی، تکون نمیخوره این سنگ. ولی شما کنار یک جسم سیغلی یه چراغ روشن کنی، ده برابر میشه. کنار یک آینه تلعلو پیدا میکنه. نفس مثل یک جسم سیغلیست، یک حقیقت سیغلیست. به محض اینکه یک حقیقت نورانی به او اشراق بشه، این روشن میشه. این مظهرون لغیره یعنی این مسئله هستش. خب ایشون میفرماید که فعبرزت العوادی علی سواحل الاسما جواهر ثاقبتن و دررن و انبتت الجداول علی الشواطی و می رویاند این جداول علی الشواطی. شواطی مثل همون سواحل است که بر سواحل زواهر شکوفه های ناظره درخشان و شفاف و ثمرند. خیلی خوب، تا اینجا این نسبت برقرار شده. یعنی جناب صدر متعلهین به عالم غیب سفر کرده است. غیب آخه مراتبی دارد، نگیم تا عالم غیب یعنی عالم نبوت و رسالت و ولایت، نه، خیلی کار داره، خیلی فاصله هستش. مثل که فرض کنید که از ادراک حسی تا ادراک عقلی چقدر فاصله هست. این ادراک هم ادراک نیست که علیه گفتیم حالا به عالم غیب سفر کرده یعنی فران، نه، کسی که چشم برزخی پیدا کرد و قدرت از به اصطلاح نگاه کردن به نظر کردن رسید. چون ما یه نگاه داریم، به نظر نگاه کنید تا بنگرید، تا نظر کنید. اون نگاه کرد، دید و نهایتاً اون نظر برای او حاصل شده است. خب این قصه خیلی قصه عزیزیه. ما باید آیون اینها رو دقیقت برای خودمون یه ملاک بدونیم. یه شخصیتی مثل ایشون خب به راحتی به اینجا دست پیدا نکرده که این همه معارف رو درک بکنه، با این وضعیت اینها رو شهود بکنه و با عقل برهانی اینها رو حکمی بکنه و بعد بخواد در این مرحله نشون بده. اینجا این مرحله نشون دادن هستش. و حیث آخاش بله بله واقعا شما اینا تو بازار مجازی رو بعد از دانشمندان مثلا خدا ناباور از صحبت میکنن، میگن ما یه زبانی بین اون بحثای علمی و جای آقا با زبان علم نداریم، بله
بله
درست درست.
ولی آقا من هی دارم میگن فلانی رفته در فلانجا به شهود در کنه، این هم شخصیه.
بله درست.
ما که اون رو میخوام بپذیریم طریقی نداریم برای رسیدن به شهود و این رو خواب علمی بکنیم و تبدیل کنیم دیگران این را رو بیان.
نه سن درست.
همه توی راه شخصی مزایم میشه قابل مناقشات خیلی جدی هست.
درست.
اصلا سوای اونایی که دیگه فشابه داره برای رسیدن میخوام بپذیرم راهی من از دستالی بودید من همه مدفع سنبار این راه میگردم.
بله.
یه طریقی باشه که بحثای خیلی زیبا و عالی و حالا همشون به فلسفه نمیشه با قرآن نمیشه یک راه باشه طرف از این رو عینی تجربه کنه و اینو بتونه تبیین کنه.
بله
همون حکمت متدانی هست که بارا خدمت مرده.
بله خواهش
خود اخباس این راه هایی وجود دارن در افتادی
هم عرض کنم که ببینید اینها در باب حکمت رو به روی خودشون بستن. ببینید اینا علم رو منحصر کردن به تجربه، گفتن اگر تجربه ها یعنی شاخص های مادی بود ما باورش میکنیم، یعنی من باید ببینم، من باید بشنوم، من باید لمس بکنم، باید بچشم، اینا این الان دقیقا متاسفانه علم رو تنزل دادن. از اون طرف هم به نظام فکری عقل تجریدی هم دیگه بی‌اعتنا هستن، میگن عقل تجریدی ما رو به یک معرفت درست نمیرسونه. چرا؟ چون که ما که نمیدیم. یه زمانی همین فیلسوفان غرب براشون عقل تجریدی جایگاه استثنایی داشت، جایگاه علم داشت، اصلا به تجربه توجه نمی کردن که. اما الان این دوره اخیر، این دو سه قرن اخیر در حقیقت از عقل به علم آمدن، از علم هم تنزل کردن به عمل رسیدن. علم رو هم خب الان حتی به ماده و به علوم تجربه که میرسن، علوم تجربه که براشون 100% نیست که. بنابراین بله احسنتم خب بله بله شکاکیت در بله بله همین تو بحث معرفت شناسی ها جاها اینها متاسفانه یک انحراف جدی براشون از هر امر افراطی ها جاها هر امر دیروز هم عرض کردیم هر چیزی که به افراط کشیده بشه همینه. تو بحث معرفت شناسی هی اومدن خب یک تعادلی به هر حال داره دیگه. شما الان از این که از معلول به علت برسید تقریبا یک امر به لحاظ عقلی به یک بداهتیه، درست؟ اما این مسئله علیت انکار شده. علیت شده چی؟ شده این که مثلا این پیامدها و تعاقب و نه این که علیت یعنی معلول مترتب است وجودن به علت و وابسته است و از ناحیه علت وجود میگیرد. نه، ما این آب که میاد بعدش درخت رویده میشه ما اینا رو متعاقب میبینیم، ما که علیت نمیبینیم که، درسته؟ بر اساس همین نفی علیت میکنن دیگه. خب وقتی علیت نفی شد خدا رحمت کنه جناب شیخ الرئیس بوالسینا در الهیات شفا تو بحث علیت میگه اصلا فلسفه برای همین علیت نفی شده است. خب شما وقتی علیت رو نفی میکنید دنبال چی هستید؟ ببینید شما که از اون آقایون نقل میفرمایید خدا خیر بده، بله الحمدلله، آقایون علمگرا امروز اینجوری حرف میزنن که آقا شما متوه به ما بدید، این حرفای قشنگی که میزنید خیلی خوبه ولی ما میخوایم اینو ببینیم بهش برسیم. حتی گرچه امروز دارن تلاش میکنن که حتی همتها رو هم شاخص گذاری کنن، این کار به هر حال ده. ولی اینم باز چون تو نظام علمی میاد ما باید یک باوری راجع ایجاد، یعنی ما که داریم الحمدلله برای اینکه ما نظام علمی رو قبول داریم، ما نظام تجریدی رو قبول داریم، برهان عقلی رو قبول داریم، وقتی گفتیم العالم متغیر کل متغیر حادث العالم و حادث این رو قبول داریم، وقتی که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا این رو قبول داریم، لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا این رو قبول داریم، برهان تمانو رو قبول داریم، برهان علیت رو میپذیریم، اینها رو ما میپذیریم و چون میپذیریم محصولاتش رو عقلانی میدانیم به باور تبدیل میکنیم. اما اینا رو نمیپذیرن، لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا اینا برشون خیلی معنادار نیست. بله دیگه تجربه احسنتون. بله بنابرای تجربه هم یعنی حسگرایی و امثال زالک که نهایتا به تالپذیری و امثال زالک داره ختم میشه دیگه. اینا الان واقعا هیچ نوع از معرفت رو آجا هیچ نوع از معرفت برای اونها پذیرفته، حتی معرفت علمی و وقتی شما بیاید حتی نطفهش هم بکنید، به این شاخص گذاری هم بکنید، یه چیزی ولی برایشون باور قطعی نمیاره. میگه چرا؟ چون این باید ابطال بشه. علمی که خب باید پس برمانید، بس هیچی دیگه، اون چیزی که ابطال پذیر نباشه علم نیست. ولی اینو میگن دیگه. خب خیلی خب، اگر ابطال پذیر، خب پس بنابراین حتی شما چیزی که 100% هم چیزی 100% که ندارید بر اساس این تحلیل، بنابراین اگر هم چیزی به از این جهت گفته بشه قابل اعتماد برای اینها نیست. و هیسه خب حالا این جمله آیون بله بله سوال فرمودن بله خب بله سوال هست که آیا نوری که در قلب میتابد بر چهره اثر میکند یا نه؟ خب البته قابلیت ها خب خیلی هم هستن، نماز شب هم میخونن بلالن. ببینید این یکی از مسائلی که آقایون جدی باید ما توجه بکنیم این هستش که حق سبحانه و تعالی هر آنچه را که فرموده است محقق است بدون تردید، ولی ما باید بدونیم که قابلیت ها نقش عمده ای رو در تحقق وعده های الهی دارن. خدا وقتی می فرماید ادعونی استجب لکم، یعنی تردیدی نیست، اگر شما خواستید من اجابت میکنم. ولی شما ظرفیت اجابت پذیری رو دارید، من اجابت میکنم. اما شما ظرفیت اجابت دارید، مثل این که کسی که هنوز ازدواج نکرده از خدا بخواد خدا یا به من فرزند بده، میگه چشم من فرزند دادم، خب تو بگیر دیگه. و نداری که، قابلیتشو نداری. در دعا اونچه که عمده است از ناحیه فاعلیت هیچ من ادعونی استجب لکم، تموم شد. تو میخوای من بهت میدم، بفرما. خب بگیر دیگه. این گرفتنش قابلیت میخواد، تو باید تلاش بکنی. این سبد که زنجیر، این که من اجابت میکنم تا عالم ملکوت میاد پایین، این اجابت الهی تا سطح عالم ملکوت میاد پایین، از ملکوت بیاد ملک، قابلیت میخواد. شما ملکش آماده بکن، تحویل بگیر. آقا مریضی میخواد شفا پیدا بکنه، من شفا به شما دادم، تو قابلیت رو تعمیم بکن، تو این شخص رو بالاخره آماده این شفا بکن. نمیشه. بنابراین در فضای دعا این قصه جدیه. اینجا سوال این بود که خب نور، بله نور وجودی قطعا هستش از ناحیه حق سبحانه و تعالی، ولذا این نور در روز قیامت آشکار میشه. همون کسی که اون نماز شب میخوند، چون در عالم قیامت دیگه ملکی نیست، حجاب ماده‌ای نیست و امثال ذلک، این کاملا آشکار میشه. انسان خدایا چهره ما و بیز وجوه هنها در حقیقت دیگه چهره سفید میشه، چهره روشن میشه. اونجا هیچ مانع مادی وجود نداره که این اجابت الهی رو نتونه تحمل بکنه، هرچه اراده کرده است تحقق پیدا میکنه. لذا بله این اینجا اتفاق خواهد افتاد، ولی مراتب وجودش فرق میکنه. خب و حالا این نکته که ما عرض کنیم، این نکته قابل توجه از آقایم میفهمید آقا اگر علم به تو دادیم، این علم رو باید منتشرش بکنی. العلم یهدف بالعمل و الار تحل. این یکی از رموز عرض کنم که جهان علم است، از جایگاه علم الهی. واقعا خیلی ها علم دارن آشکار نمی کنن، پس فردا همین وبالشون میشه، عقده‌ای میشه، قده‌ای میشه رو قلبشون. هم ساز آقا بگو، باید گفت، باید نوشت، باید دست رو بستن چشم، چشم رو بستن گوش، گوش رو بستن زبان، زبان بالاخره هر جور که ممکنه انسان با. هیچ وقت اینها از گفتن و بیان حق باز نمونده. و این مسئله جدی ساجاز برای همه ما که میگن که دعب الهی، این دقت کنید، و حیث کان من دعب رحمت الالهیه و شریعت العنایت ربانیه الله يحمل امرا ضروريا که يحتاج اليه الاشخاص به حسب الاستعداد ولا يبخل بشيء نافع في مصالح العباد فاقتضت رحمته الله يختفى في البطون والاستتار هذه المعاني المنكشفه لي من مفيز عالم الاسرار. ها، چون دعب خدا، دعب رحمت الهی و شریعت عنایت ربانی این استش که هیچ امری رو عرض کنم که فروگذار نمی کنه، مهمل قرار نمیده که یعنی بدون بار حکمت باشه، بدون بار علم باشه، مهمل نیست. الله یحمل امرا ضروریا که یحتاج الی، آقا جامعه بشری به حکمت نیاز داره، به معرفت عمیق نیاز داره، به ژرف نگری نیاز داره، میخواد که حقایق هستی رو بیابه، بکاوه. خب اگه هست من برای شما میذارم، یه فردی مثل ابو علی سینا میارم، نه استاد داره نه شاگرد به تعبیر آجه ها خیلی و یه همچه حرفایی رو هزار سال قبل میزنه، بعد از 400 سال 500 سال یه شخصی مثل جناب خواجه میاد، بعد از 500 سال جناب، خب اینا مسئله است دیگه، اینا جهت نیست که در حقیقت خدای عالم فرماید که جامعه انسانی رو ما مهمل نمیگذاریم، خواسته های او رو مهمل نمیگذاریم، مطالبات او رو مهمل نمیگذاریم، حتما براش راهی قرار میدیم، یه افرادی رو میاریم که این افرادی هم خب به همین راحتی که مولا صدر نمیشه، دستگیری های الهی وجود داره، قطعا اینجوریه. شما ببینید واقعا چه دلاری رو آورده، چه گوهرهایی آورده. الان اگر جناب صدر متعلهین نبود، بر اساس حال تحلیلی که حاج آقا هم مخشیان بیان میکنن، ما اصلا معنای تقرب رو نمیفهمیدیم. ما به خدا تقرب میجوییم. خب این تقرب میجوییم یعنی چی؟ یعنی چی؟ خدا معاذره جا نداره، مکان نداره، فران نداره که آدم بره بگه که آقا ما بره. خب این مکانت، این مکانت چجوری طی میشه؟ بین ما و خدا ارتباط وجود داره؟ آیا این ارتباط شدت و ضعفی داره، اشتداد و تضعفی داره؟ این انسان چجوری میتونه خودشو به اونجا برسانه اگر یک موجود مادی هست و گوهر وجودی او، جوهر وجودی او قابلیت ارتقا نداره، حرکت نمیتونه بکنه، چجوری میتونه اونجا برسه؟ خب این اشتداد وجودی، این حرکت جوهری، اینها دره، اینها گوهره. به وسیله اینها انسان میفهمه که مسیر معرفتی او و ارادتی او باید چجوری طی بشه. ما اینا رو میخونیم تو کتابخونه میذاریم و فکر میکنیم اگر جوهری داریم، اتحاد عاقل معقول داریم، اینا نیست. حرکت جوهری ما شب و روز با زندگی میکنیم، با اتحاد عاقل معقول ما بکرتن و اشیا داریم با زندگی میکنیم. چرا؟ چون اگر اشتداد بخواد اتفاق بیفته، انسان بخواد تقرب بجویه، راهش همینه دیگه. سر این که ما این همه نماز میخونیم، نماز جماعت، نماز فرض، و متاسفانه اتفاقی نمیفته برای اینکه اینا مشخص نیست، یعنی حکمت در جامعه نیست. همینجوری آقا نماز فقهی میخونیم که آقا وجود اینجوری باشه، قبلت اینجوری باشه، هم این نماز فقهی که نماز صحیح هست باید باشه، این کف نمازه، روح نماز رو حرکت جوهری تشکیل میده، روح نماز و اتحاد عاقل و معقول، روح نماز و اشتداد، روح نماز و تقرب و قرب مکانتی تشکیل میده. اگه اینها باشه، البته نماز خب انسان رو نجی و نجی نست. بله 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 همینطور بله. دوست عزیز شما این فضل علمی جناب عالی رو از قبل هم مطلع بودن. آقای محسنی هم رفیق ماست. آره.
رایانی که شما فرمودید محتوای گفتم خالص شده.
آره.
خالص
شده. ماشاءالله باشه. و حیث کان من دعب الرحمت الالهیه و من شریعت العنایت ربانیه، دعب خدا چیه؟ الله یحمل امرا، مهمل نمیگذارد امری را که ضروری باشه، که یحتاج الیه الاشخاص به حسب الاستعداد. ولا یبخل و هرگز خدای عالم ذنت و بخل نمی ورزد به شیء نافع فی مصالح العباد. حالا که اینطور شد فقتزد رحمته و رحمت الهی اقتضا کرده است الله یختفا فی البطون و الاستتار هذه المعان المنکشفت لی من مفیز عالم الاسرار. چون این گونه شد و خدای عالم برای من منکشف کرد، اراده الهی هم بر کشف و باز کردن اینها بود، من اینها رو در آوردم. بله بله. بله بله. احسنتم. بله. حاجی آقا در ارتباط با همین مطلبی که شما فرمایید، این قصه حضرت عرض کنم که یونس رو مطرح کردن. چون اگر یونسی دعا بکنه سبحانک لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، این دعا رو که بکنه قابلیت میاد. اون البته یک استثناست که دعای یونسی میخواد اون استقا اونجوری باید، اون اضطرار اگر حاصل بشه. این راجع به اتفاقا توی جریان کرونا یه روزی بعد از بحث تفسیر، یکی از پیام‌هایی که داده بودن که قضیه چیه، چرا این همه فشار هست، این همه دعا هست و نمیشه، حاجی آقا اینجوری فرمودن که اگر واقعا یونسی انسان بخواد و این اضطرار حاصل بشه، قابلیتش خدا میتونه که، و فرمود که فنجیناه و کذالک ننجی المؤمنین. این و کذالک ننجی المؤمنین، اگر کسی در حد یونس اضطرار براش حاصل شد و اینجور در دل ماهی ندا داد که سبحانک یا لا اله الا انت، این دیگه عمق وجود انسانیست، اینجا دیگه قابلیت ها هم افسون پیدا میکنه و دعا میشه و بعد از اینجا میشه. ولا یبخل شیء بشیء نافع فی مصالح العباد فقتزد رحمته الله یختفا فی البطون و الاستتار فقتزد رحمته، که مخفی نماند در بطون و استتار. چی مخفی نماند؟ هذه المعان المنکشفت لی من مفیز عالم الاسرار ولا یبقا فی الکتمان و الاحتجاب الانوار الفائزت علی من نور الانوار. اینا جمله دو شبیه هم هستند ها. یه بار دیگه بخونیم. فقتزد رحمته، که چی؟ اقتضا میکنه رحمته که الله یختفا فی البطون و الاستتار هذه المعان المنکشفت لی من مفیز عالم الاسرار. این یه جمله. جمله دیگه ولا یبقا فی الکتمان و الاحتجاب چی؟ الانوار الفائزت علی من نور الانوار. بنابراین فالهمنی الله الافاظت من ما شربنا جرعتن للعطاش الطالبین، اون چرا که من نوشیده ام جرعی رو برای عطاش و تشنگان طالب افاظه می، خدا به من توفیق داد که من افاظه کنم. فالهمنی الله، خدا به من الهام کرده است، الافاظت من ما شربنا جرعتن للعطاش طالبین والالهت والالهت یعنی همون الهاح یعنی اصرار، الهاح یعنی اصرار کردن، من ما وجدنا لمعتن لقلوب السالکین. این مثل جرعتن للعطاش، اینم لمعتن هستش که شبیه هم هستش، و سرریز بشود، اصرار افاظه بشود، این الهاها این در حقیقت مثل افاظه هستش ها. من ما وجدنا، از اونچه که من یافتم، لمعتن لقلوب السالکین لیحیا من شرب منه جرعتن و یتنور قلب من وجد منه لمعتن. خب برای اینکه اونهایی که بالاخره در نشأه عقل هستن، اونها هم از این لمعان وجودی بهره ببرند، لمعی بگیرن، جرعی بنوشن و خودشون رو سیراب کنن. دریایی لیح یا من شرب منهو، برای اینکه زنده بشود کسی که می نوشد از این دریا جرعتن و زنده می شود و یتنبر و قلب من وجد من وجد من حلم فبلغ الکتاب اجله و اراد الله تقدیمه و خدای عالم وقت کتاب رو و نوشتن و نگارش رو فرا داد و تقدیمش رو خدای عالم اراده کرد و قد کان اجله خدای عالم بهش اجل داد زمان داد مهلت داد که این کتاب نوشته بده فاظهره فی الوقت الذی قدره و این رو در زمانی که مقدر کرده بود اظهار کرد و ابرزه علی من له یسره و آشکار کرد این رو برای کسی که برای او امکان دریافتش وجود دارد فرأیت اخراجه من القوة الی الفعل. خب حقیقت این کار رو داره یک الهام الهی نشون میده و میگه به دست من نبوده این کار، این جز به عنایت الهی و رحمت و توفیق الهی حاصل نشده است. فرأیت اخراجه من القوة الی الفعل و تکمیل و ابرازه من الخفاء الی الوجود و تحصیل. مثلا ملاحظه بفرمایید کاری که مرحوم صاحب جواهر انجام داد که خب واقعا یک دوره فقهی رو ایشون خیلی کار سنگینیه، خیلی درود بر مرحوم محقق صاحب شرایع که انصافا تنهایی که جواب می‌فهم بودن که مرحوم آقای آمیرزا هاشم آمولی می‌خواست لقب بده به مرحوم محقق صاحب شرایع، می‌گفت پیغمبر فقه هست، این تعبیر رو ایشون داشت که پیامبر فقه. شما نگاه کنید الان بعد از هزار سال، من این خاطره رو چند بار نقل کردم، خودم در درس مرحوم آقای فاضل بودم رحمت الله علیه، گفت یه روزی پدر من، پدرشون خب به آیت الله بروجردی عرض کردن که شما هم بیاید یه دوره فقه مثل مرحوم صاحب شرایع یه دوره فقه بنویسید که متن باشه و این حرفا. گفت مرحوم آیت الله بروجردی با اون عظمت فقهی و اینا، گفت من یک صفحه نمیتونم مثل این بنویسم. علی الان واقعا وقتی آدم نگاه میکنه، حالا ما کتاب ارث رو خدمت آجاها داریم میخونیم، متنش مال شرایع دیگه، اصلا پولادین نوشته شده، خیلی عجیب نوشته ایشون، اینقدر مستند به روایت، اینقدر وابسته اصلا به روایت دوخته شده، یعنی کسی نمیتونه بگه که مثلا گویا این که این همه روایاتی که در باب ارث هست دیده و همه اینها رو به گونه‌ای به فقه بسته است، به احکام الهی بسته است که شما وقتی میخواید بازش بکنید، تحلیل بکنید، باید این 40-50 روایت رو در این باب ببینید، 30 روایت رو در این باب ببینید. خیلی متقن نوشته، خیلی عظیم نوشته واقعا، درود خدا برای محقق. اگر انشاءالله دستتون رسید به کربلا و نجف، حتما هله مشرف بشید، هله یک دوره برای همه جامعه شیعی، هله یک رکن است، مثل جبل عامل رکن است، یکی هم هله، این دوتا جا خب خیلی هله، مرحوم محقق هلی اونجا چندی، ابن ادریس قبرش اونجاست، ابن فلان قبرش اونجاست، مرحوم محقق قبرش اونجاست، یه مسجدی هست، این مسجد شد همین حد به همین وسعت 80-90 متری، کنارش مسجد شریف مرحوم محقق هستش. وای وای، مثلا تعجب کردم وقتی رفتم دیدم که اونجا چجور در قربت و زمین. خیلی خوب، وقت کانه فاظهره فی الوقت الذی قدره و ابرزه علی من له یسره. فرأیت، من چون میدم بخی از دوستان باید برن سر درس بشن تدریس میکنن، به همین جا اکتفا میکنن تا جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد.